چاپ اول
سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتابهای مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز همین ساعت همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از مجموعه داستان قنادی ادوارد نوشته آرش صادق‌بی. وقتی پسر پناهی زنگ زد که خانه تان آتش گرفته، عجیب ککم هم نگزید. فکرهای بد وقتی مزمن می‌شوند آدم را لمس می‌کنند. از 2 سال پیش که آمدم تهران صبحی نشده با همین فکرهای بد چشم باز نکنم. چه دیر بخوابم، چه سنگین بخوابم، فکر بیجاکاری‌های بابا سمتم می‌آید و بدبینی در سینه‌ام می‌جوشد. قلقلش از 100 تا آلارم سر صبح موبایل بدتر است. سالها بابا شده بود مرده نم کرده و کاری ازش بر نمی‌آمد. 3 ماه می‌شد بابا حرف نزده بودم. گوشی را که برداشت گفتم دارم میام اصفهان. گفت زود خبرت کردن، فردا میخواستم اینجا رو رنگ کنم. خیالم راحت شد، آدم پماد و پانسمان و زیروز کردن نبودم. گفتم میخواستی تو این 15 سال میکردی. گفت برو دم خونه عموت اون سنگ کابینت رو بیار. بخش‌هایی رو شنیدید از مجموعه داستان قنادی ادوارد نوشته آرش صادق بیگی. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای صادق بیگی سلام.
سلام علیکم. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
قبل از هر چیز در مورد این مجموعه داستان که 6 داستان کوتاه رو در خودش داره کمی برای ما توضیح میدید فضای کلیش و داستان‌ها؟
این 6 داستانی بود که تو این چند سال، تو این 4-5 سال اخیر خیلی آروم آروم و سر صبر و سر حوصله نوشته بودم. و بیشتر هم داستانای بلند دیگه، یعنی میتونم ویژگی که بهتون اشاره کنم به شما به حضرت عالی اینه که داستانا تقریبا داستانایی که هر کدوم 6-7 هزار کلمه هست، شاید یکم از عرف اون چیزی که شناخته شده در توی حداقل ادبیات ما به عنوان داستان کوتاه که در یک نشست خونده بشه، که البته اینم در یک نشست خونده میشه ولی اون تعریفی که در مورد داستان کوتاه هست یکم فرق میکنه.
درست، یعنی یه نشست طولانی برای خوندن.
بله.
خب آقای صادق بیگی، یه ویژگی داستان‌های شما اینه که به شدت قصه‌گوئه، یعنی اینکه هر داستانی رو که می‌خونیم میریم جلو خیلی بیشتر از اون چیزی که الان خیلی رایج بین نویسنده‌های ما که شما درگیر فرم باشین، درگیر چگونگی روایت کردن ماجرا رو باشین، به نظر میاد شما یه قصه‌ای برای تعریف کردن دارید. این قصه‌گویی از کجا میاد؟
میخوام بهتون بگم یکم آگاهانه است. من فکر میکنم متنی داستانی که یکم قصه داشته باشه جذابتره. به هر حال ما داریم قصه و داستان مینویسیم که مردم بخونن، خواننده ها دوست داشته باشن. برای همین خودم یکم دوری میکنم از این که برم سمت داستان هایی که یکم تجربه گراتره یا شاید شکل آوانگاردتری داره ولی نامفهومه. چیزی که یعنی فکر میکنم، البته این جریان روز دنیاست که به نظرم ادبیات هم داره میره سمت اینی که بیشتر قصه تعریف بکنه، یعنی شما داستانای مینستریم آمریکایی رو هم بخونین یا شکلای مختلف داستان کوتاه رو میبینین که بزرگانش دارن میرن سمت اینی که بتونن قصه تعریف کنن. من خودم علاقه دارم واقعا هر چیزی که قصه‌ای که بتونم تعریف بکنم و یه قصه‌ای داشته باشه و نتونه کسی ایراد بگیره، بتونم تمام گپ و خالی‌هاش رو بگیرم تعریف میکنم. یعنی با هر شکلی شما توی مجموعه هم ببینین به هر حال قصه هایی هست که شاید طیف های مختلف شخصیتش از جزء طیف های مختلف جامعه هست و ایدئولوژی های مختلفی شاید داشته باشن، ولی چون قصهش برام آشکار شده بود و شم و خمش رو در آورده بودم دوست داشتم تعریف کنم.
درسته، یه ویژگی جالبی داره کارهای شما برای من همیشه، اونم این که یه نثری داره که ویژگی متضادی درش هست، نثری که خیلی برای ما حس آشنایی داره، یعنی کاملا انگار میشناسیمش، و در این حال از کلمات خیلی ناآشنای جالب توش استفاده شده، کلماتی که انگار قدیما استفاده میشده ولی الان دیگه از یاد ما شاید رفتن. و جالبه که این کلمات که میگم از قدیما ربطی به مثلا تاریخ بیهقی و تاریخ وصاف و اینا نداره، کلماتی که شاید همین 20 سال پیش 40 50 سال پیش هم به کار میرفتن الان کم شدم. این دایره لغات و این نثر رو کمی برای ما موشکافی میکنید؟
والا نظر لطف شماست، من نمیدونم میدونی من در مورد این نثر آشنایی که شما میفرمایید به نظرم یکی از دلایلش اینه که نویسنده، یعنی هر نویسندهی دوست داره قصه که تعریف میکنه باورپذیر باشه، و این باورپذیری بیشتر ما رو میبره سمت شکلی از گفتار که شبیه شکل حرف زدنمونه. یعنی شما اگه بخواین یه قصه ای تعریف بکنین که قصه روز باشه، خب طبعا دوست دارین با همون لحنی که دارین صحبت میکنین تعریفش بکنین. این حساسیتی که من دارم سر باورپذیری قصه هام، که واقعا دوست دارم که چیزی که تعریف میکنم باورپذیر باشه، توی رسم الخط هم حتی میخوام بگم بهش وفادار میمونم. یعنی شما فکر بکنین که توی رسم الخط، نمیدونم، شما وقتی صحبت میکنین دارین همینجوری در مورد پدرتون صحبت میکنین، میگین بابام، نمینویسین بابایم.
درسته.
وقتی که به این شکل، یعنی بتونم یک تعادلی پیدا بکنم بین زبان معیار و زبان کتابت، یعنی زبان معیاری که زبان محاوره و زبان کتابت، به نظرم این تعادل حفظ بشه، این باورپذیری بیشتر میشه.
من هم بله. الان که گفتین یاد یکی از شخصیت‌های شما افتادم، به نام حشیخ احمد، که حالا احتمالاً آشیخ احمده که اینطور تلفظ شما میشه. شما به همین شکلی نوشتید.
بله، خب تو اصفهان اصولا یه خورده راحت میکنن دیگه، مثلا ما یعنی ترجیح میدم که به جایی که بنویسم حشیخ احمد، همون کلمه‌ای که باید باشه رو استفاده بکنم.
درسته.
و خب این البته میخوام بگم، میدونین مثل انرژی فیزیک میمونه. من این نقل قول از خودم نیست، از آقای هاشمی نژاد، مرحوم قاسم هاشمی نژاده، که همزمان با نثر کتابت، ایشون یک زمانی داشتن در مورد فیل در تاریکی، من یک سالی ازشون پرسیدم، ایشون گفتن که شما وقتی که زبان کتابت رو با زبان گفتار و زبان معیار ممزوج کنین با هم و توی نثرتون بیارین، این دوتا مثل دوتا بردار فیزیک به هم انرژی وارد میکنن و باعث میشن که انرژی متن بره بالا. یعنی ما یه زبان کتابتی داریم که زبان معیارمونه و بیرون استفاده میشه توی نثر پاکیزه منقحیه، و حالا اگه اینو ترکیبش بکنین کلماتی که خودتون استفاده میکنین و دوستش دارین، این دوتا باعث بالا بردن انرژی متن میشه.
ویژگی، حالا من اولش گفتم که کار شما خیلی درگیر فرم نیست، ولی یک نوع فرم خاصی رو انگار میشه درش دید، به جای اینکه خیلی وابسته یا پایبند به اون روش کارگاهی قصه گفتن یا داستان گفتن بله. باشه، همون حالت قصه گویانه نقالی های قدیم رو داره. یعنی داستانه شما همشون، حالا حداقل اکثرشون تا جایی که من الان یادم هست، به این شکلی که انگار یک نفر نشسته و داره برای ما تعریف میکنه ماجرا رو، مثل دوستی بله. داره خاطره میگه، و به همین خاطر خیلی هاشون تو همین مجموعه هم حداقل فکر میکنم 4 تا 5 تاشون اول شخص زاویه دیدشون.
بله.
آیا این تعمدی مثلا با اون نقالی که من عرض میکنم نسبتی، یا با خاطره گویی که عرض میکنم نسبتی داره تعمدی یا نه؟
والا فرم داره، ولی خب خیلی، یعنی سعی کردم خیلی فرم پنهان باشه توی متن دیگه، توی داستان ها، و اینم هم جزو همین تکنیکای نوشتن و شاید جزو همین فرم پنهانیه دیگه، که نمیدونم، شاید واقعا ادامه همون باورپذیری که خدمتتون عرض کردم. یعنی الان توی داستان صد مثلث انگار ما داریم یک خاطره ای میشنویم از یک آقایی که بازاریه و توی بازار داره کار میکنه و الان به یه ثروتی رسیده، ولی جوری تعریف میشه که خیلی جونم برات بگه است. یعنی میدونی وقتی که شما میرین سمت جونم برات بگه به شکل قدیم، انگار که دارین به عنصر روایت نیرو وارد میکنین، یعنی مضاعف میشه این روایت. یعنی واقعا تو هر چیزی به نظرم، حتی تو بیزینس هم الان روایتگری چیزیه که باعث پیشرفت میشه.
درسته، بدون شک. من سوال پایانی رو خیلی کوتاه ازتون بپرسم، کار بعدی؟
والا یک رمان نصف نیمه دارم، حالا ایشالله تمومش بکنیم دیگه. من چون یک خودکار مطبوعاتی میکنم، واقعا بیشتر انرژی که صرف نوشتن میشه صرف تولید و تدوین محتوای مطبوعاتی میشه یکم ایشالا وقت یه فکر میکنم دو سه سال دیگه
خب معمولا حالا حالا باید منتظر
سال کتاب در میارم بعد.
خیلی متشکرم،
خیلی متشکرم، خیلی خوشحال شدم که شدم جناب بربر و از شنوندگانتونم خیلی ممنونم که صحبت های من گوش دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار،
سلامت باشین، خدا
گفتگوی من رو شنیدید با آرش صادق بیگی، نویسنده کتاب قنادی ادوارد. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی، سردبیر و تهیه کننده، و خانم مریم حیدری، صدا بردار، تا برنامه آینده که در اون یک کتاب تازه دیگر رو به شما معرفی میکنیم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. کتابخوان باشید و بدرود.